دوم قرنشین بودن موفق شدن به مرحله بعدی یک هشتم نهایی رقابت‌ها صعود کنن. البته که خب رئال تیم بزرگیه، من فکر می‌کنم از هفته سوم بتونه برگرده و امتیازات از دست رفته که 5 امتیاز هست رو جبران کنه. در گروه سوم خب منچستر سیتی و پورتو قابل انتظار بود ساعت نشینشون، امیدواریم که در نهایت از هفته سوم شاهد حضور فیکس مهدی طارمی در پورتو هم باشیم. عملکرد بعد مهاجمین این تیم باعث شده تا هواداران انتقاد کنن به نیمکت نشینی طارمی که آماده هم هست در لیگ پرتغال.
حتی یه نکته هم بگیم، آقای کنسیسو هم یه مصاحبه کرده و گفته چون مهدی توی تمرینات تیم ملی ایران بود و 12-13 روز از اردوی پورتو به دور بود، گفته به خاطر اینه بیشتر نیمکت نشینیش، وگرنه که کلی هم تحسین کرده بود مهدی طارمی و نشون میده که او اعتقاد داره به مهدی خیلی.
بله دقیقاً. در گروه چهارم لیورپول یکی از تیم‌های شش امتیازی این رقابت هاست به همراه منچستر سیتی، امتیازات کامل رو به دست آورده. در ادامه باید شاهد رقابت آتلانتا و آژاکس باشیم برای بله. صعود به عنوان تیم دوم، دو تیم با انگیزه جوان و تیمایی که میتونن در قد و قامت شیفتی ساز دقیقاً ظاهر بشن. در گروه ای رقابت‌ها چلسی سویا همونطور که انتظار می‌رفت صدرنشین هستن هر کدوم با 4 امتیاز. رقابت بین دو تیم احتمالاً ادامه خواهد داشت و کراسنودار و رن هم باید برای گرفتن رتبه سوم و حضور در یورولیگ تلاش کنن احتمالاً. در گروه اف لاتسیو کلوب بروژ صدرنشین هستن، دورتموند 3 امتیازی شد در رتبه سوم قرار گرفت، زنیت هم بدون سردار آزمون شکست خورد و بدون امتیاز در قعر جدول قرار داره. به احتمال خیلی زیاد از این گروه دوباره دورتموند میتونه به شرایط صعود برگرده و رقیب لاتسیو بشه. در گروه جی بارسلونا یوونتوس قابل پیش بینی بود، برد ارزشمنده بارسلونا، خیلی ها تقسیم امتیاز بین دو تیم رو تاثیرگذار میدونن در تیم مدعی و صدرنشین این گروه که فعلا بارسلونا بازی رفت رو در تورین برده، کار یوونتوس و شاگردان و یاران بوفون البته و شاگردان پیرلو بسیار سخت خواهد بود. در گروه اچ رقابت ها هم منچستر یونایتد یک بار دیگه به شرایط اروپایی برگشته، اتفاق بسیار خوبیه برای لیگ قهرمانان اروپا، 7 گل زده 1 گل خورده، عملکرد فوق العاده من یونایتد بوده، کسب امتیازات کامل. پاریس سن ژرمن و لایپزیگ هم 3 امتیازی هستن، لایپزیگ باید خیلی سعی کنه تا بتونه رقیب منچستر یونایتد و پاریس سن ژرمن بشه، برای دومین بار در 2 سال متوالی صعود به مرحله حذفی UCL رو تجربه کنه.
یه نکته هم گفتی امیر در مورد زنیت بگیم که اشاره سردار هم هر چه زودتر حالا این بیماری کرونا رو پشت سر بگذاره و برگرده به تمرینات. زمینی که من
اعلام شد توی کرونا نداره.
کرونا نداره ولی خب حالا مشکوک چون بوده فعلا تو قرنطینه است.
بله دیگه. چرک لوزه بوده فکر می‌کنم، کرونا نداشته، تست کروناش منفی بوده، خوشبختانه خب مشکوک بودن. و همین خاطر هم به قرنطینه رفته. جدول گلزن هم خیلی سریع با هم مرور کنیم، مارکوس رشفورد با 4 گل صدرنشین هست، زاباتا از آتالانتا با 3 گل در رتبه دوم قرار داره، کلی هم بازیکن دو گله داریم، 13-14 تا بازیکن دو گله داریم که دمبله و لیونل مسی و موراتا و لوکاکو جزو سرشناس‌ترین بازیکنان دو گله هستن تا پایان هفته دوم.
بله من از آقای طاهری اجازه گرفتم اینم بگم که امروز ما در کشورمون رکورد زدیم، 8423 نفر ما مبتلا به کرونا داشتیم. تو رو خدا ماسک و این مسائل رعایت کنید که انشالله گذر کنیم از این بحران. بخش بعدی برنامه پرده سبز با خانم گلچه.
سلام، من مرجان گلچین هستم و این هفته تو آیتم پرده سبز یکی از سوژه های پر سر و صدای دنیای فوتبال میپردازیم. چند روز پیش خبری منتشر شد با این مضمون که پل پوگبا ستاره ملی پوش تیم فرانسه اعلام کرده به دلیل سخنان توهین‌آمیز رئیس جمهور این کشور درباره اسلام دیگه تو تیم ملی بازی نمیکنه. گرچه این خبر خیلی زود تکذیب شد اما ما به همین بهانه نگاهی داشتیم به برخی بازیکنان مسلمان مطرح دنیای فوتبال و اعتقاداتشون. دنیای فوتبال پر هست از فوتبالیست‌های سلمانی که در فرصت‌های استثنایی بعد از هر بار گل زدن اعتقاد خودشون رو ثابت و البته علنی کردن، نمایش غرور برانگیز که هیچ وقت هیچ ترس و ابایی از اون نداشتن، با افتخار سجده بر زمین زدن و با غرور سرشون رو بالا گرفتن. محمد صلاح اون ابتدا به باشگاه بازل سوئیس رفت و با قراردادی 4 ساله در این باشگاه مشغول بازی شد. صلاح که سابقه بازی در تیم‌های فیورنتینا و روم رو داره، حالا در تیم لیورپول مشغول بازی هست. بعضی عمل کرده او در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا چنان خیره کننده بود که تعدادی از تماشاگران لیورپول چندی پیشتر شعارهایی بیان کردند: اگر چند گل دیگه بزنه ما هم مسلمان میشیم. اریک آبیدال، آبیدال مدافع فرانسوی سابق بارسلونا، مسیحی به دنیا اومد، اما به قول خودش در اواسط دوران جوانی اسلام رو دین کامل‌تری یافت و مسلمان شد. مصاحبه مشهور اریک آبیدال از خاطره‌ها محو نمیشه: اعتقاد ویژه به خداوند باعث بهبود من شد. می‌دونستم او در این مبارزه سخت مرا یاری می‌کنه. اگر می‌پرسن از چه مبارزه‌ای حرف می‌زنه، باید بدونید اریک 15 مارس 2011 متوجه وجود توموری در کبدش شد و مبارزه با سرطان رو شروع کرد. تاریخ مسلمان شدن اون هم به همون دوران برمیگرده. مسعود اوزیل، تصویر قالبی که ما از اوزیل در آرسنال به یاد میاریم، البته چند دقیقه‌ایش با خدا قبل از شروع هر بازی هست. این مهاجر ترک با قرآن کریم آشنایی عمیقی داره. بیشتر اوقات قبل از شروع هر بازی، حساب که همه مسلمانان دو دستش رو به سمت آسمون میگیره و از خداوند طلب حمایت میکنه. به گفته همتیمی‌هاشون، بیشتر اوقات وقتی در رخت کن تعداد کمی بازیکن وجود داره، مدت زیادی رو صرف دعا و حرف زدن با خدا میکنه. به علاوه مسعود اوزیل، هافبک آلمانی آرسنال، روزانه 1400 وعده غذایی برای مردم شمال لندن تهیه میکنه. سامی خدیرا، یکی از ستاره‌های فوتبال آلمان در جام جهانی 2014، از وقتی کنار پدر مسلمان تونسی و مادر مسیحی آلمانیش رشد کرد، یاد گرفت به جز دینی که خودش انتخاب کرده، یعنی اسلام، به سایر ادیان هم احترام بگذاره. اون برخلاف مسعود اوزیل هیچ خاصی نمیدونه یا حداقل راز و نیاز به خداوند رو رسانه‌ای نمیکنه، اما مؤسسات خیریه متعددی هستن که در اونها نقش مهم می داره. کودکان بی سرپرست تحت تکلفش نشون میده در زمینه اصول مذهبی تا چند از عملگراست. نوری شاهی، یک ازدواج پرماجرا میتونست نوری شاهی رو از دایره مسلمانان خارج کنه، اما با همسرش که دخترموی اون هم بود به توافق رسید و برخلاف اکثر اعضای خانوادهش مسلمان موند. نوری شاهی به عنوان یکی از بازیکنان تراز اول دنیای فوتبال به اندازه معتقدترین مسلمانان به دین خودش پایبند است. فرانک ریبری، اون مردی برای همه فصول فوتبال است. فرانک که به دلیل یک تصادف شدید خانوادگی در 2 سالگی بخش صورتش رو از دست داد، مدت ها قبل نام خودش را به بلال یوسف محمد تغییر داده. روحیات درونی فرانک در تضاد با رفتارهای شاد و پرنشاطش است. فرانک ریبری به حدی به اعتقاداتش پایبند است که حاضر نبود جوایزی رو که بعد از هر بازی بوندسلیگا اهدا میشه و با شؤونات اون در تضاد هست رو بپذیره. سمیر نصری، سمیر نصری ستاره جوان فرانسوی، روز عید فطر چند سال پیش پس از گلزنی در لباس منچستر سیتی، تیشرتی با نوشته عید مبارک رو به نمایش گذاشت. جاذبه های شهر منچستر رو شیفته خودش نکرد و سمیر به وضوح از مسلمان بودنش حرف میزد. نصری در امور خیریه هم دستی داره، یک بنیاد خیریه راه اندازی کرده. کریم بنزما، اون در دوران جوانی به شکل محسوس تری مسلمان بود، با این حال در دوران فعلی هم اعتقاداتش رو از دست نداده و در مهمانی های رئال مادرید تن به مصرف مشروبات الکلی نمیده. کریم در طول دوران حرفه‌ای به مرور آرومتر شده، به نظر میرسه این روزها با کارهای خیریه‌اش بیرون میدون هم گل میزنه. آخر هفته خوبی داشته باشید.
تشکر میکنم از خانم گلچین که بخش پرده سبز رو تقدیمتون کردن.
سلام عرض میکنم خدمت رادیو وزیستی های عزیز. میخواستم بگم گزینه 2 مد نظر من هسته. ممنونم، حامد کیایی هستم از بومهن.
گزینه انتخاب من گزینه دوم شما عدم وجود تماشاگران در بازی اروپایی میباشد که باعث شده است که جذابیت بازی ها کم شود.
عرض سلام، خسته نباشید. من گزینه 2 عدم حضور تماشاگرها رو انتخاب میکنم. یه سوال از آقای توسی داشتم، خواستم بدونم بازی منچستر یونایتد و آرسنال یه شنبه چه ساعتی برگزار میشه؟ علی حسین‌زاده هستم از قم. با تشکر از برنامه بسیار خوبت.
با عرض سلام علیه و احترام خدمت دستنکاران برنامه فوتبال سرزمین من، لطفا در مورد تعداد گل‌های سرخی راموس برای تیم ملی اسپانیا و تیم بازی رئال مادرید در جام‌های مختلف توضیح دهید. با تشکر شنونده همیشگی برنامه شما، سامان علیپور از جبتاران. خدا نگهدار.
ما
متشکریم از همه عزیزانی که دارن با تماس پیامای خودشون مشارکت میکنن با برنامه ما. من سوال پیامکی رو یک بار دیگه خدمتتون میخونم. مهمترین تاثیر کرونا بر فوتبال از نظر شما کدام است؟ که الان گزینه ها رو با هم دیگه بررسی میکنیم و پیامای شما رو میخونیم. گزینه یک که فشرده شدن مسابقات و خستگی بازیکنان بوده، جواد خبیری از شیراز و آقای افشین از تهران انتخاب کردم. گزینه سه مشکلات اقتصادی و عدم جابجایی ستاره‌ها در فصل نقل و انتقالات بود که مجتبی غلامی از خمین و محمد فیروزجایی از آمل انتخاب کردند. بیشتر انتخاب مخاطبای ما عدم حضور تماشاگران یعنی گزینه دو بوده که ابوالفضل جعفری از مشهد، حسن استخر از شیراز، حسین کلانتری از شهر قدس، امیر از آقلا، نادر از ارومیه، میلاد از ورامین و سید محمد از روستای حیدرآباد خراسان شمالی عدم حضور تماشاگران انتخاب کردن. تا این لحظه عدم برگزاری مراسم توپ طلا رو فعلا نداشتیم تو انتخابا.
آقای طبسی، مگر استقلال چند هفته نیست که بدون مدیر عامل؟ پرسپولیس کلاً یک هفته است که مدیر عاملش استعفا داده، فوراً انتخاب کردن مدیر عاملش. وسط فصل قبل هم آقای استراماچونی رفتن استقلال دو تا بازی رو بدون مربی گذروندن، ولی آقای یحیی گل محمدی رو نذاشتن یک بازی پرسپولیس بدون سرمربی بگذرونه، آوردنش پرسپولیس. با تشکر، سامان نادری نژاد هستم از شهرستان هستیم.
باز سلام و شب بخیر. تماشاگر روح فوتبال ضمنن یه شنوندن به شنونده‌هاتون اضافه کردم. من آقا شهرام خدایاری، من داوود سفری هستم از قم. ممنونم از برنامه خوبه.
من محمد رضا احمدی هستم، گزینه شماره 2 رو انتخاب می‌کنم.
سلام، شخصانه باشید. بنده امیر حسین نجاتی هستم، از شهر بوقدران گزینه 1 رو انتخاب می‌کنم. ممنون، خداحافظ شما.
خواستم در مورد این آقای صمیمی بگم، چرا فدراسیون، چرا وزارت همیشه یک اشخاصی رو میاره که رشته ای تخصصی تو این کار ندارن؟ چرا فوتبال ایران داره همیشه ضربه میخوره؟ چرا نمیخوان برای یک بارم که شده درست کنن، از پیشکسوت‌ها، از فوتبالیای خود مملکتمون استفاده کنیم تا بتونیم پیشرفت کنیم؟ ممنون، مجنون هستم از مشهد.
بخش بعدی برنامه آماده است، بخش فوتبال آسیا. در برنامه‌های گذشته براتون از فوتبال کشور هندوستان گفتیم و حالا می‌خوایم در مورد لیگ‌های فوتبال این کشور صحبت بکنیم. در یک روند خاص فوتبال هند صاحب دو لیگ مختلفه. لیگ اول با نام آی لیگ با حضور 11 تیم که عموماً تیم‌های درجه دوی فوتبال هند باشن، از ماه ژانویه تا می هر سال برگزار میشه. این لیگ از سال 2007 آغاز شده و تیم قهرمان به مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا میرسه و تیم آخر رده جدول هم به دسته پایین‌تر سقوط می‌کنه. اما لیگ بعدی فوتبال هند که اصلی‌ترین لیگ فوتبال این کشور هم هست، سوپر لیگ، که با حضور 8 قدرت اصلی باشگاهی در هند در یک بازی زمانی 4 ماهه برگزار میشه. تنها چند سال از آغاز حیات این لیگ میگذره و ستاره‌های بزرگی به سوپر لیگ هند گام گذاشتن و رفتن. در این لیگ هیچ کدام از سرمربی‌ها داخلی نبودند و مربیانی مثل روبرتو کارلوس، مارکو ماتراتزی، زیکو، نیکولاس آنلکا، سزار فاریاس، پیتر تیلور، آنتونیو لوپز و دیوید پلت مربیانی بودند که در باشگاه‌ها مشغول به کار بودند. تیم اتلتیکو کلکته با استفاده از بازیکن‌های خارجی شاخص
مسی که داره مثل خوسمی و یا فرناندز و غیره در این زمینه در رقابت‌های سوپرلیگ هند رکورد داره. اونها در سال‌های اخیر تونستن بازیکن‌های مثل لوسیو، ترزگه، فلورن مالودا، یان آرنریسه، سیماو و بازیکن‌های دیگری رو هم به تیم خودشون ملحق کنن. در طی چند سال اخیر بیشترین میزان استقبال از یک مسابقه در لیگ فوتبال هند استقبال 65,000 نفری از بازی تیم فوتبال اتلتیکو کلکته بوده و کمترین میزان استقبال هم حضور 7,234 نفر در یک مسابقه. برای کشور پرجمعیت هند عدد 7,000 در واقع چیزی شبیه استادیوم خالیه. اونها اگر هنوز چیزهای زیادی برای کامل کردن در فوتبال کشورشون نداشته باشن، نیروی انسانی لازم برای تشویق تیم‌ها را حداقل دارن. میانگین حضور تماشاگران در سوپرلیگ هند حدود 25,000 نفر در هر مسابقه است. اتلتیکو کلکته پر تماشاگرین باشگاه فوتبال هندوستان به شمار میاد و به طور میانگین برای هر بازی تقریبا به حدود 45,000 تماشاگر در ورزشگاه بلیت میفروشه. میانگین دستمزد بازیکنان فصل گذشته در رقابت‌های سوپرلیگ هند چیزی در حدود 60,000 دلار بوده. در واقع اونها به صورت میانگین در یک دوره 4 ماهه حدود 240,000 دلار دریافت کردند. بیشترین دستمزدی که در فوتبال هند پرداخت شده به الیساندرو دل پیرو بوده که در هند حدود 1,700,000 دلار برای بازی در این بازی 4 ماهه پول دریافت کرده بود. در اولین فصلی که رقابت‌های سوپرلیگ هند برگزار شد، حسمی از اسپانیا و استفن پرس از کشور اسکاتلند با 17 مسابقه پرکارترین بازیکن‌های خارجی این لیگ بودند. آماب موندال هم با قرار گرفتن در ترکیب تیمش برای 16 مسابقه با سابقه ترین بازیکن داخلی این لیگ بوده. آقای گلی اولین فصل رقابت‌ها هم به الانو بازیکن برزیلی رسید، بازیکنی که در تیم‌های من سیتی هم بازی کرده بود. الانو بعد از رقابت‌های سوپرلیگ هند البته به سانتوز برزیل برگشت و احتمالاً در آینده هم ممکنه به این لیگ به عنوان مربی ملحق بشه. جالب اینجاست که در اولین فصل حضور تیم‌ها در رقابت‌های سوپرلیگ 7 گلزن اول از تیم‌های مختلف و از ملیت‌های غیر هندی بودند. برای اولین بار در تاریخ فوتبال هند اونها در سال 2013 میزبان یک تورنمنت ملی ورزشی هم در این رشته شدند. هندوستان رقابت‌های جام جهانی زیر 17 سال رو در سال 2017 هم میزبانی کرد و این روند برای میزبانی از رقابت‌های مختلف را آغاز کرده. هند تونست در رقابت با آذربایجان و ازبکستان و ایرلند به میزبانی این رقابت‌ها در سال 2017 برسه و البته قصد داره تا در آینده نزدیک بتونه که میزبانی جام جهانی رده‌های پایه رو در سال‌های پیش رو هم در اختیار بگیره. اونها 6 استادیوم خوب رو دارن که بعید هم نیست در آینده نزدیک باز هم میزبانی رقابت‌های مثل جام جهانی رو در اختیار بگیره.
خب اینم در مورد آیتم فوتبال آسیا و فوتبال کشور هندوستان. خب همیشه کشور هندوستان رو ما با رشته‌های مثل کریکت یا کبدی یا کشورهای یا رشته‌های مثل این دست رشته‌هایی که خب میشه گفت بومی خود کشور هندوستان هم هست میشناسیم، اما چند سالی که اونا اومدن و روی فوتبال سرمایه‌گذاری کردن، روی کرده خیلی از کشورها به فوتبال حرفه‌ای تغییر کرده. یکی از این کشورها هم کشور هنده، هرچند که اشاره کردیم توی آیتم که به نسبت حالا جمعیتی که دارن و حالا به هر حال مردمی که علاقه‌مند فوتبالشون هستن، اینقدر شاید هنوز فوتبال توی کشور هندوستان پا نگرفته. امیر نظرت چیه؟ حالا فکر میکنی که چقدر پیشرفت کردن توی این چند سالی که لیگ حرفه‌ای و انداختن هستن؟
خب حتما میدونی که با توجه به اینکه آیتم هم خودت تهیه و خونده بودی، 17 دوره رقابت‌های لیگ هندوستان رو داریم، اما خب تقریبا میشه 5-6 دوره که خیلی نگاه‌ها به لیگ هندوستان قوی‌تر بعد دقیقاً و جذب ستارگان دنیای فوتبال خیلی جدی شده در لیگ هندوستان. با توجه به اینکه خب سرمایه‌گذاری هم بیشتر شده، حتی تو خبرهایی که حالا داریم می‌خونیم حتی ستارگان سینمای هندوستان هم برای سرمایه‌گذاری در فوتبال هندوستان اعلام آمادگی کردن و هر جمع که خب تو فوتبال پول بیاد توتن قطعا موفقیت هم به دنبال خواهد داشت. اما کشوری مثل هندوستان، مثلا کشوری مثل هندوستان، مثل آمریکا که هیچ وقت فوتبال توشون ورزش اول نبوده، همیشه رشته‌های دیگه در صدر محبوب ترین رشته‌ها قرار داشته، کار بسیار سختی دارن، چون در فوتبال ما برای برگزاری لیگ حرفه‌ای خب هواداران رو دارن و اینکه علاقه شدید و حتی میشه گفت افراطی مردم به فوتبال نعمتیه برای مسئولین و کسانی که خب مدیران فوتبالی هستن. اما کشوری مثل هندوستان، کشوری مثل آمریکا، کشورهایی که هیچ وقت فوتبالش اول توش نبوده، کارشون بسیار سخته. دقیقاً اول از همه باید عشق و علاقه رو در بین مردم ایجاد کنن، خرید ستارگان دنیای فوتبال، این که میان کارهای تبلیغاتی میکنن و حالا مثلا ستارگان سینمای هند، ستارگان سرشناس سینمای هند برای فوتبال تبلیغ میکنن، شروع بسیار سختی خواهند داشت، به خاطر اینکه باید ابتدا علاقه رو بین مردم به وجود بیارن که کار بسیار سختیه، اینکه بخوان بیان به مردم هندوستان این رو بفهمونن که آقا فوتبال هم جذابه، کریکت رو به قول شما بذار کنار، کبدی رو بذار کنار و دیگر رشته ها. کارشون بسیار سخته، اما خب سرمایه گذاری خوبی شده و من فکر میکنم که هندوستان هم حداقل نمیگم جزو کشورهای صاحب سبک فوتبال آسیا بشه، اما بیشتر از هندوستان در دنیای فوتبال خواهیم شد.
بله، حالا نکته خوبی گفتی، من می‌خواستم بگم تو لیگ کبدی کشور هند که خب لیگ معتبری، لیگ ستارگان هست فکر می‌کنم، هولوش 400-500 هزار دلار تا 1 میلیون دلار قرارداد بازیکنان اسپانسرای بسیار قوی دارن، کلی هم بازیکنای خوبه کشور خودمون هم میرن اونجا بازی میکنن و مالیات هم اونجا که میدونن مسئولیت نیست.
بله.
حالا نکته جالب اینجا بود که ما این فصل یک دو تا بازیکنو فرستادیم دیگه بنگلادش، امیر خالد شفیعی رفت، آقای طاهری، بیژن طاهری رفتن. حالا ما قبلا تیم محمدان رو داشتیم که خب مرحوم حجازی، خدای طاهری اونجا بازی کردن، حالا بعیدم نیست تو چند سال آینده ما لژیونر هم بفرستیم به رقابت های لیگ هند. یه مدت صحبت مسعود شجاعی بود که بره تو لیگ هند و تو اتلتیکو کلکته بازی کنه، ولی به قول خودت حالا تا بخواد این اتفاق بیفته و تا بخواد این از فوتبال و استقبال بشه مثل کریکت و رشته های دیگه، یه مقدار فکر میکنم که زمان میبره، چون اونا خیلی به بومی سازی رشته هم توجه میکنن.
بله، دقیقاً 11 تیم هم بیشتر ندارن تو سطح اول فوتبالشون و خب میگم حالا خیلی از این تیم‌ها سراغ ستارگان دنیای فوتبال رفتن و حضور این بازیکن‌ها میتونه به هر حال در لیگ هندوستان جایی از جذابیت فوتبال آسیا باشه دیگه. حالا باید ببینیم در نهایت این پروژه ادامه خواهد داشت یا اینکه خودشون خسته میشن و فوتبالو میذارن که ما میرن دوباره سراغ کریکت و کبدی.
دقیقاً، حالا از شاهرخ خان و آمیتاب بچان برسن به فوتبال نمیاد، زمان میبره. بریم سراغ بخش بعدی برنامه که با یه فاصله ان شاءالله میایم معرفی میکنیم براتون.
من فقط میخوام بگم که توی فوتبال ما، توی پیشکسوتامون، توی مربیامون کسی نبود که کارهای سمی رو انجام بده. خیلی ممنون، مرسی از برنامه.
من گزینه یک رو انتخاب میکنم. خواهش میکنم در مورد تیم استقلال صحبت کنید. از سرگپایی هستم، 11 ساله از شهرستان مران، خدا نگهدار.
با عرض سلام و خسته نباشید، خواستم در مورد سوال برنامهتون بگم که تماشاگرچی روح فوتباله و به نظر من مهمترین ضربه ای که کرونا به فوتبال زد همین که تماشاگرها نمیتونن برن ورزشگاه، کلی ضرر و زیان به بارو. با تشکر از شما، رضا یوسفی هستم از سبزوار روستای تروسک.
بگم آقای طبسی جان، باز توصیه های شما رو وزارت ورزش گوش داد و دست یه غیر فوتبالی از آستینش خارج شد. من نمیدونم آقای سمی چند بار با لباس ورزشی فوتبال بازی کرده که الان میتونه در واقع مدیریت باشگاه بزرگ و 50 میلیونی پرسپولیس رو بر عهده بگیره. آرزوی من موفقیت ایشونه انشالله.
درحالی هستم از سبزوار، گزینه ای دو رو انتخاب میکنم. متشکر از همتون.
خیلی ممنونم از همه شما دوستان که تا این لحظه با ما همراه هستید، فوتبال سرزمین من رو دنبال میکنید. اما همونطور که قول دادیم به شما عزیزان، میخواییم با باشگاه پرسپولیس همراه باشیم. اتفاقاتی که امروز در این باشگاه افتاد، آقای سمیعی مدیر عامل باشگاه شدن و آقای شکوری هم که مدیر ورزشی، همراه باشیم و صحبت بکنیم با عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و سخنگوی هیئت مدیره این باشگاه آقای علیپور عزیز که الان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای علیپور سلام و عصرتون بخیر.
سلام، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران خوب و عزیزتون تو رادیو ورزش و همچنین شنوندگان خوب و عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
خیلی ممنونم. آقای علیپور از جلسه امروز برامون بگید چه خبر بود و چه اتفاقاتی افتاد.
خدمتتون عرض کنم امروز جلسه هیئت مدیره باشگاه تشکیل شد و جهت تعیین و انتخاب مدیر عامل که از قبل هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، امروز به جمع‌بندی رسیدن و بحث کردن. خلاصه پرسپولیس باشگاه دولتیه و همه قوانین دولتی شامل حال این باشگاه میشه، از جمله قوانینی مثل بازنشستگی به شغل بودن یا قوانین جاری کشور، همه این موارد بحث و بررسی گذاشته شد و مدیر جوان و کارآمدی به نام آقای جعفر صمیمی رو هیئت مدیره به نتیجه رسید و انتخاب کردن به عنوان مدیر عامل و امیدوارم که انشاءالله در آینده قدم های خوبی رو حتما در جهت پیشبرد اهداف باشگاه پرسپولیس بردارن و فینال لیگ قهرمانان آسیا ما خیلی بهش نزدیکیم، کمتر از دو ماه مونده. لیگ فوتبال ما از هفته آینده شروع میشه. انشاءالله کادر فنی زحمت کش و خوب باشگاه پرسپولیس، جناب یحیی گل محمدی که مربی بسیار زحمت کش و فعال در باشگاه هستن و زحمات زیادی رو کشیدن، کادر فنی عزیزشون، بازیکنان با غیرت، هوارداران بسیار پرشور و شرف باشگاه پرسپولیس که همیشه حمایت میکنن، در آینده میتونه، امیدوار هستم که در لیگ بدرخشه و همچنین در صحنه مسابقه مهم و تاریخی که در لیگ قهرمانان آسیا و در فینال داره به عنوان تیم برنده از این بیرون بیاد و تاریخ ساز بشه برای کشور ما و دل هواداران و مردم از زندان شاد بکنه.
انشاءالله. آقای علیپور در جلسه امروز چه کسانی حضور داشتن؟
اعضای هیئت مدیره وجود داشتن امروز
و وزیر ورزش خودشون شخصا نبودن؟
نه آقای وزیر تشکر.
و معیار و ملاک های هیئت مدیره محترم باشگاه پرسپولیس برای انتخاب آقای صمیمی چی بوده و آیا ایشون برنامه مکتوب هم به هیئت مدیره دادن یا خیر؟
بله از قبل داده بودن و بسیار همه اینا بررسی شد و معیار هم ملاک هیئت مدیره هم این بود که اولا که در صورت مدیر جوان و کارآمدتری باشه، بتونن کارا رو بهتر پیگیری بکنن. امروز خلاصه کشور ما به مدیران جوان هم نیاز داره. سوابق کاری و به صدا مناسبی هم که قبلا داشتن بررسی شد و باید مدیر تصمیم گرفت که ایشون رو انتخاب بکنه و برایشون آرزوی موفقیت ده.
بله هوتن عزیز،
من یه سوالی، حالا امیر جان شما سوالتون میخوای بپرس، بعد من در انتها در مورد حالا بحث
بله. فقط آقای علیپور عزیز در مورد برنامه مکتوبی که تقدیم کردن آقای صمیمی به هیئت مدیره میخواستم بپرسم، حتما خب شما این برنامه رو مطالعه فرمودید به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره، شاخص‌ترین برنامه ایشون به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه در حالا 3-4 سال اخیر رو اگه بخوایم نگاه کنیم با خوشبینی چی بوده که باعث شده شما ترغیب بشید که ایشون رو به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی انتخاب کنید؟
در هر صورت ما برنامه‌ها خود توی کشور ما در همه زمینه‌ها توی اجرا برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت است.
بله.
برنامه‌های هم کوتاه مدت برای ما خیلی مهمه چون بازی‌های مهمی پیش روی ما هست و برنامه بلند مدت هم که برنامه‌های مفصلی هست که بهشون میپردازن. در هر صورت این که بتونن توی برنامه هاشون هم اشارات خوبی به همه موضوعات در جهت باشگاه داشتن، این که کمیته فنی خوبی رو بتونن تشکیل بدن، هم فکری بگیرن از بزرگان و پیشکسوتان پرسپولیس، در جهت امور اقتصادی از مشاوران بسیار خوبی به صدا برنامه ریزی کردن که استفاده بکنن در جهت درآمدزایی باشگاه و همه مواردی که واقعا یه باشگاه بهش نیاز داره در هم در کوتاه مدت هم در بلند مدت بهش برسه.
بله آیا علیپور، حالا فکر میکنم که مهمترین رکن یک باشگاه پرطرفدار در دنیای فوتبال تماشاگرانش باشن، همونطور که الان مثلا باشگاه بارسلونا وقتی میخواد مدیر عامل انتخاب کنه هواداران مشارکت دارن، رئال همینطور. میخوام بپرسم چقدر نظر هواداران برای شما به عنوان هیئت مدیره مهمه؟ چون الان ما در پیامک ها و در تلفن هایی که داریم میشه گفت 90-95% مردم نسبت به این انتخاب ناراحت و ناراضی هستن و میگن چرا یک آدم فوتبالی مثلا آقای دادکان، مثلا آقای مایلی کوهن، مثلا این افراد نمیاد و مدیر عامل پرسپولیس بشه؟
داره همه افراد برای ما عزیز هستن، بزرگان ورزش ما و فوتبال کشور هستن. در هر صورت در مورد افرادی که باید مدیر عامل می‌شدن گزینه‌های محدودی وجود داشت و بررسی‌های مختلفی شد و اینکه هواداران عزیزم ان‌شاءالله از این موضوع و از این نگرانی خارج بشن گزینه‌های مختلفی رو مد نظر داشته یک مدیر، ولی در جمع‌بندی بنا به همین عرایزی که خدمت شما
صدای ما رو دارید آقای علیپور؟ فکر میکنم که ارتباطشون قطع شد، حالا دوباره ارتباط برقرار میکنیم.
بله خب، حالا امیدوار